أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه به سه وجه تمسک فرمودند برای اینکه اعتبار استصحاب را در محل بحث تعمیم بدن، به قائل به تعمیم برای اعتبار استصحاب در محل بحث شوند. وجه اول که دیروز عرض شد این بود که استصحاب روایت کلمه الف لام در فانه علی یقین من وضوعه ولا ينغز الیقین بشک، این الف لام در الیقین برای عهد اگر باشد اختصاص دارد به خصوص یقین از وضوع و یقین نسبت به وضوع، پس اعتبار در نتیجه منحصر می شود در خصوص باب وضوع. ولیکن همون طوری که عرض شد ما علائمی داریم که این لام در اینجا برای جنس است نه برای عهد ذکری، و نتیجتاً وقتی برای جنس شد معنایی می شود که ماهیت یقین نباید نقض بشود به شک. پس اگر بنابراین شد که ماهیت یقین نقض نشود به شک، پس اختصاص پیدا نمی کند به خصوص وضوع. یقین به هر چه تعلق بگیرد نباید او را نقض کرد به شک. مثلا یقین به حیات زید داشتیم، شک که در فوت او و موت او داریم، اینجا این یقین نقض به شک نباید بشود. و هاکذا سایر موارد از موضوعات. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام نسبت به این بیان صاحب کفایه در رابطه با عمومیت علت که شامل باب وضوع و غیر وضوع بشود فرمایشی دارد. با حاصل ایشان این است که می فرمایند معنای تعلیل در محل بحث ما اون معنای اصطلاحی علیت نیست که عبارت باشد از اقتضاء سبب فاعلی نسبت به معلول، بلکه معنای علیت این است که اون مورد داخل شود در تحت یک عنوان کلی که اون عنوان کلی یک حکم مسلم و مفروغ عنهی دارد. یعنی یک کلی ما در مقام داریم که برای اون عنوان کلی حکمی وارد شده است، یا مفروغ عنه هست شرعن یا مفروغ عنه هست اندل اغلا، که نسبت به اون حکم را در مربوط به اون عنوان کلی دیگه ما بحث و تردیدی نداریم، بحث ما صغروی می شود. معنی علیت این است در محل بحث که این مورد از مصادیق اون عنوان کلی است. حالا میاییم در محل بحث. خب هر موضوعی واضح است که مقتضی حکمش هست به اعتبار اینکه در این موضوع اون غایتی که مترتب بر او می شود وجود دارد و به لحاظ اون غایت محکوم می شود به این حکم، و لذا تعبیر به علیت برای موضوع نسبت به حکم به همین لحاظ است که چون موضوع مقتضی اون به اصطلاح غایت مترتبه بر اوست، لذا نسبت به حکم می شود تعبیر می کنن به علیت. ولیکن بالعرض علت است، چون علت در حقیقت اون غایت است و چون موضوع بر او مترتب می شود اون غایت مقتضی اون غایت است، لحاظا تعبیر می کنن به علیت. و اقتضاء به نحوه در محل بحث اقتضاء به غایت است که دایی بر حکم است، نه اقتضاء سبب فاعلی نسبت به معلول. حالا میایم در اینجا، خب این معنای علیت شد که در اینجا که وقتی گفته میشود این عنوان علت است، یعنی مورد داخل هست در اون کلی که به اصطلاح، یعنی ادراج مورد را در اون کلی که دارای این حکم کل حکم کلی است، این را تعبیر میکنیم به علیت. حالا اگر ما از حکم مترتبه بر موضوع کلی که این موضوع مورد بحث را داخل در او میخواهیم قرار بدیم، اگر او مفروغ عنه نباشد، تعلیل به او معقول نیست، زیرا به یک امری که اصل او هنوز ثابت نشده و هنوز مسلم نشده است، چگونه میتوانید بگیریم مصداق اوست و حکم را تمام شده و پایان پذیرفته شده بدانید؟ خب باید اولا حکم روی اون کلی که رفته است مسلم باشد، ما نسبت به او حرف و تردیدی نداشته باشیم، بعد این مورد را از مصادیق او قرار بدیم. در ما نحنفی کلی این که به اصطلاح نقض یقین به شک نشود، نقض یقین به شک نشود، این در نزد شرع و به عنوان شریعت امر مسلم و مفروغ عنه نیست، فقط در نزد عقلا هست که کلی نقض یقین به شک نمی شود، به خاطر اینکه یقین وساقت دارد و چون امری است وثیق و مستحکم، اقتضا دارد که ما در مقابل شک به یقین تمسک کنیم. و واضح است که در اینجا از نظر عقلا وقتی وصف یقین به ما هو یقینون دخالت دارد و متعلق هیچ نقشی در اینجا ندارد، پس بنابراین تعمیم استفاده می شود، دخلی در متعلق یقین نسبت به وساقت یقین وجود ندارد، پس اونی که منشأ شده است برای عدم نقض یقین به وسیله شک در نزد عقلا، عبارت است از وساقت یقین. پس حالا و یقین به چه تعلق گرفته باشد اون دیگه مهم نیست، به هر چیزی که یقین تعلق بگیرد فرق نمی کند، وساقت که وصف یقین است در همه موجود است. این از نظر عقلا است. خب بنابراین بیان، اگر ما بنا باشد خصوصیت وضو را دخیل بدانیم در وساقت، اگر خصوصیت یقین دخالت داشته باشد در حکم عدم نقض یقین به شک، نتیجه این می شود که باید این یک امر تعبدی باشد، به خاطر اینکه از نظر عقلا خود یقین معیار و میزان هست به تنهایی برای اینکه رفعیت از اون نشود، چون وساقت دارد. ملاک در عدم نقض از نظر عقلا همون وساقتی است که در یقین وجود دارد، با قطع نظر از اینکه متعلق او چه باشد. حالا اگر بنا شد ما متعلق را دخیل بدانیم در این حکم عقلا، بنابراین دیگر امر از بحث عقلایی خارج می شود و داخل می شود در عنوان تعبدیت، و این مورد از فرض اندراج او در تحت عنوانی که مفروغ باشیم از حکمش در نزد عقلا خارج می شود. بنابراین شما نمی توانید بگید ما به یک امر مسلم اندل عقلا تمسک کردیم، و فرض این است که حکمی هم برای این عنوان قبلا از ناحیه شارع نبوده تا تعلیل، چون باید به هر حال حکم رفته از روی اون عنوان کلی یا مفروغ عنه باشد شرعا یا مفروغ عنه باشد اندل عقلا. اگر اندل عقلا مفروغ عنه باشد، اندل عقلا اون چیزی که مفروغ عنه هست فساقت یقین است، با قطع نظر از اینکه متعلق او چیست. اگر این تعب خصوص مورد را به اصطلاح براش قائل دخالت برای مورد قائل شدیم و خصوصیت برای اون مورد قائل شدیم، در نتیجه ما در اینجا شک در این میکنیم. خلاصه کلام این که این قاعده کلی که عبارت باشد از این که رفعیت از یقین نشود به واسطه شک، شرعاً مفروغ عنه نیست، زیرا حکم قبلاً برای یقین در شریعت وارد نشده است تا گفته بشود که از نظر شارع یقین نباید رفعیت بشود. چیزی که مسلم است اندل اغلا ثابت است. اندل اغلا هم فقط وساقت یقین هست، باقت نظر از متعلق. پس متعلق یقین در وساقت یقین هیچ نقشی و تأثیری ندارد. اگر بنا شد خصوصیت مورد لحاظ واقع شود و خصوصیت دخالت داشته باشد، بنابراین این بیان ممحض در تعبدیت می شود. دیگر ربطی به این که به اصطلاح به بناء اغلا به ما هم اغلا استشهاد شده باشد و استدلال شده باشد نخواهد داشت. و این مورد قهرن بنابر فرض دخالت وضو که متعلق یقین است در مورد روایت، این مورد از فرض اندراج او در تحت یک عنوان کلی که مفروغ عنه اندل اغلا باشد خارج می شود، زیرا فرض این است که این مورد دخالت دارد و مورد از نظر اغلا دخالت ندارد، یعنی متعلق یقین هیچ تأثیری ندارد. اگه بناشد ما متعلق یقین را مؤثر بدانیم، بنابراین فرض مورد روایت از موارد استناد به حکم کلی عقلی و اندراج در حکم کلی مفروغ اندل اغلا خارج می شود. خب اگر بنا باشد به عنوان یک حکم شرعی بپذیریم، باید کبرای ما به عنوان یک حکم کلی شرعی ثابت شده باشد تا تعلیل به او صحیح باشد. و حال اون که قبلا برای این عنوان یقین به وضو یک حکم کلی نداریم که ما از اون حکم کلی استفاده کنیم به عنوان کبرا و مورد را از مصادیق او قرار بدیم و از او استفاده کنیم در مقام. پس بنابراین غرض از تعلیل اگر ادراج مورد در تحت عنوان باشد، باید مفروغ عنه بودن او از نظر شریعت قبل از این بیان محقق باشد و باید قبل از آنی که در اینجا ما این کبرا را ذکر کنیم، باید اون مفروغ عنه باشد تا این داخل در اون کبرای کلی بشود. این در حقیقت یک اشکالی است بر بیان صاحب کفایه، که خلاصه کلام این است که اگر شما این امر را به عنوان امر مفروغ عنه اندل اغلا می دانید، کبرا را بدون دخالت داشتن متعلق، تعمیم و قهرن محقق است و خصوصیت هیچ نقشی ندارد و خصوصیت تأثیری ندارد، خصوصیت موردی، و نتیجتاً ادخال در تحت اون قاعده کلیه اندل اغلا صحیح خواهد بود. ولی اگر خصوصیت دخالت داشته باشد، قهرن این خصوصیت واضح است که اندل اغلا تأثیر ندارد، چون اغلا متعلق را دارای اثر نمی بینند. اگر هم از نظر شارع بگید تأثیر دارد، باید پس بنابراین این کبرا قبلا ثابت شده باشد تا اینکه بتوانیم این مورد را داخل در تحت او کنیم و تعلیل به معنای ادراج مورد در تحت یک عنوان کلی معنا پیدا کند. پس در فرض اخذ خصوصیت نه داخل می شود در موارد استناد به سیره اغلاییه و نه داخل است در تحت عنوان کلی شرعی که یک قاعده کلیه شرعیهی باشد، که این محل بحث که شک در وضوع در بقای وضوع داخل در اون قاعده کلیه شرعیه بشود. پس بنابراین اونی که در اینجا قابل استفاده است این است که ما از یقین به عنوان وصف یقین به ما هوه استفاده کنیم، چون دارای وساقت است و متعلق او را مؤثر ندانیم در این وساقت، و معنای تعلیل هم داخل شدن مورد در تحت اون عنوان کلی باشد. ولیکن در محل بحث، پس خلاصه این شد که اگر به عنوان به اصطلاح خصوصیت رو دخیل ندانیم تعمیم مسلم و مورد هیچ خصوصیتی ندارد و داخل می شود در موارد استناد به سیره اغلاییه، و اون این است که از امر وسیق رفعیت نمی کنند به واسطه امر موهوم که عبارت است از شک. ولیکن مرحوم شیخ در نهایت امر می فرماین حق در مقام این است که اگر حتی فرض دوم را هم ما رعایت کنیم، اون اشکالی که بر فرض دوم وارد شده بود وارد نیست. اون اشکال این بود که گفتیم اگر خصوصیت را ما دخیل بدانیم، اولا دیگه تمسک به بناء اغلا نخواهد بود و تمسک به سیره اغلاییه نخواهد بود، چون در واضح است که سیره اغلاییه یقین به ما هوه مؤثر است و متعلق هیچ گونه تأثیری ندارد. این اشکال وارد هست و نتیجتاً مورد بحث داخل در تعبدیت می شود. ولی اشکال دومی در اینجا هست و اون این است که ما در اون و اگر بخواهیم استناد به یه قاعده کلیه شرعیه بکنیم، اینم اشکال داشت از نظر مرحوم عاشق و اشکالش این بود که شما قبل از این بیان کلی راجع به وصف یقین در شرع و از نظر شارع نداشتید که اون رو به عنوان کبرای کلی قرار بدین و این مورد رو از مصادیق او و معنای تعلیلم ادراج مصداق در تحت عنوان کلی باشد. از این اشکال دوم ایشان جواب میدن، میفرماین اگر غرض از تعلیل عبارت است از صرف ادراج مورد در تحت عنوان کلی، اینجا لازم نیست که اون حکمی که رفته از روی عنوان کلی قبلا وجود داشته باشد در شریعت یا قبلا ثابت باشد عقلا. اصلا تعلیل به طور کلی اگر به این معنا شد، ادراج اون عنوان کلی چه ما حکم اغلایی بدانیم چه حکم شرعی بدانیم، یعنی حکمی که رفته از روی عنوان کلی چه از شارع باشد چه از ناحیه اغلا باشد، لازم نیست که حتما قبل از این بیان او ثابت شده باشد، برای خاطر اینکه امکان دارد ما حکم را برای عنوان کلی به نفس همین بیانی که ذکر می کنیم به اصطلاح بیان کنیم. مثلا مولا اراده دارد به این که عالم به ما و عالم واجب الاکرام است، این معنا قبلا بیان نشده، نفرموده است که یجب اکرام العالم، این که اکرام عالم را به طور کلی بیان کنه یک بیانی نیامده. در یک مورد که زید عالم هست میخواد بفرماید که این را اکرام کن، ولی غرضش این است که یک کلی وجوب اکرام برای عالم هم ثابت بشود، تعبیر میکند اکرم زیدن لانه او عالم. در این بیان هم اکرام زید را به مخاطب رسونده است که واجب است، و هم این مطلب را که علت اکرام وجوب اکرام زید عالم بودن اوست. پس یه قاعده کلیه دست میاد که هر جا عالم پیدا کردید اکرام او واجب است و عالم میزان است، نه اینکه عالم حتما زید باشد یا اینکه دیگری، فرق نمی کند، زید باشد عالم، زید عالم باید اکرام بشود، امرم اگر عالم بود باید اکرام بشود، بکرم اگر عالم بود باید اکرام بشود، هر عالمی باید اکرام بشود. پس خصوصیتی در زید نیست، چون معنای این کلام این است که ما میخواییم زید را، علیت معناش این است که زید را میخواییم داخل در عنوان کلی وجوب اکرام عالم کنیم. این عنوان وجوب اکرام کلی عالم قبلا بیان نشده. از همین جمله اکرم زیدن لانه عالم در حقیقت دو چیز فهمیده میشود و دو چیز فهمانده شده است از ناحیه مولا. یکی این که خصوص زید باید اکرام بشود، دوم این که باید زید اکرام بشود چون داخل است و مصداق است برای عالم، پس نتیجتاً وجوب اکرام کلی عالم هم از این استفاده شده به نفس همین بیان، قبلا نیاورده است که اکرم العالمه به طور مطلق بعد بگه زید را اکرام کن چون این عالم است. این اکرم العالم ایزن در همین جمله اکرم زیدن لانه عالمون موجود است و منتبی است. اگر منظور از تعلیل در اینجا این باشد که شارع میخواد یک حکم تعبدی را بیان کند، ولی در مقام اینم قرار گرفته است که این حکم تعبدی را یک نحوی میخواهد بیان کند که مقداری به افخام عموم مردم نزدیک بشود. اگر بنابر این معنا باشد، قهرن تعلیل در اینجا جنبه شرعی پیدا نمی کند. باید قهرن تعلیل یک نحوی باشد که اون چه که در اذهان عقلا مرتکز است معلل به او بشود، که اون عبارت است از وساقت یقین که اقتضا دارد قهرن که به اون امر وسیق تمسک بشود. متعلق قهرن در این وساقت تخالتی نخواهد داشت و نتیجتاً عمومیت پیدا می کند. این بیان برای اینکه ما بگوییم استصحاب که عبارت است از عدم نقض یقین به شک مختص به باب وضو نیست، گرچه مورد روایت وضو هست ولیکن اختصاصی به این مورد ندارد. این حاصل اون چیزی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش صاحب کفایه را فل جمله قبول فرمودند که ما به تعلیل را به معنای اولا ادراج مورد در تحت عنوان کلی که محکوم به حکم باشد، که البته اون حکم باید مفروغ عنه باشد یا شرعن یا عند العقلا، و در ما نحن فی حکم مفروغ عنه عند العقلا امری است که اختصاصی به باب وضو ندارد، و اگر مفروغ عنه عند الشارع بدانید چنین حکمی قبلا نبوده و به این بیان، ولیکن در آخر امر از این اشکال هم صرف نظر می کنند. می فرمایند از نظر شریعت هم اگر اون حکم کلی به همین بیان مورد حکم در مورد جزئی فهمانده بشود، مشکل مفروغ عنه بودن هم حل می شود. علی ای حال ما به عنوان یک امر مسلم و مفروغ عنه اونی را که در اینجا داریم نیست الا خصوص وساقت یقین، چون یقین یک امریست مورد وثوق، لذا رفع ید از او به وسیله شک نباید کرد، و واضح هست که وساقت یقین اختصاصی به خصوص بعضی از موارد دون بعض ندارد. در هر جایی که یقین پیدا شد این وصف وساقت وجود دارد و نتیجتاً از این امر وسیق نباید رفعیت کرد به مجرد شک که یک امریست موهوم. هذا تمام الکلام راجع به وجه اولی که برای تعمیم صاحب کفایه ذکر کردند، و اما وجه ثانی انشاءالله بعدا عرض خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.